بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. گفتیم که یکی از نمونه ها و نموده های الغای خصوصیت ظهوری، الغای خصوصیت استظهاری، الغای خصوصیت عرفی اینه که ما عنوان به کار رفته در لسان دلیل را خود موضوع بدانیم یا طریق بدانیم به سوی موضوعی که ذکر نشده، اون وقت اون موضوع رو اعم از عنوان ذکر شده بدونیم و باید چنین درکی از نطاق دلیل بتونیم موضوع واقعی حکم رو اعم از عنوان اخذ شده در لسان دلیل بدونیم. مثال زدیم، گفتیم ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، درش ماء سماوی که میشه همون باران عنوانیه که حکم مطهر بودن بهش تعلق گرفته. فقیه میاد میگه که من السماء بودن در اینجا موضوعیت نداره، طریقیت داره به سوی همه آبها. عرض کردیم نه برای این نمونه الغای خصوصیت از عنوان و تبدیل کردنش به عنوان طریقی، نه برای این، به طور کلی برای الغای خصوصیت های استظهاری قرینه هایی که به کار گرفته میشه معمولا این قرینه هاست: استفاده از تناسب حکم موضوع، مراجعه به ادله دیگری که میتوانند جنبه تفسیری داشته باشن یا جنبه قرینگی داشته باشن، اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم، و یکی از اونا استفاده از قرینگی ارتکازات فقهای پیشین هست. در استفاده از ارتکازات فقهای پیشین یه نکاتی رو عرض کردیم، گفتیم که ارتکاز فقها به عنوان قرینه‌ای برای فهم دلیل نامساوی است با اجماع فقها برای کشف حکم شرعی، و عرض کردیم که این مورد بعضی وقتا با هم دیگه خلط میشه، یعنی از کسانی که توقعی ازشون نیست گاه مشاهده میشه که ارتکاز اصحاب رو که قرینه‌ای برای فهم دلیل هست با اجماع یا شهرت که متعلقش یا معقدش حکم شرعی است ممکنه عوضی بگیرن اینا رو با هم. گفتیم بیشتر از همه کسی که به این موضوع فکر کرده وحید بهبهانی است رضوان الله علیه. انگیزه ایشون رو هم گفتیم موقعیت تاریخی بود که ایشون درش قرار گرفته بود، چون باید با اجماع گریزی ها و ارتکاز گریزی های مدرسه محقق اردبیلی، ملا محسن فیض و اینها مقابله می کرد، در تقابل با اینها اومد در واقع ارتکاز اصحاب رو مورد توجه قرار داد، و گفتیم هرچند او هم به صورت یک جا در یک عنوان مشخصی این بحث و طرح و مبناشناسی و اعتبارشناسی نکرد، اما به طور کلی از حرفهای پراکنده مرحوم وحید در جاهای دیگه در مباحث فقهیش، در مباحث اصولیش متوجه میشیم که ایشون مجموعاً به این دلایل از برداشت‌های اصحاب به عنوان قرینه مهمی در فهم ادله استفاده می‌کرد. دلایل اینا بود که اینا دارای قوای قدسی بودند، بزرگان آگاهی اونا از روایات همه جانبه بود، یعنی وقتی این روایت مورد فهم قرار میدادن روایت دیگر هم دیده بودن، ممکنه ما ندیده باشیم. فهمشون فهم سالم و بدون اعوجاجی بود، چنان که در جلد 3 صفحه 117 و جلد 2 صفحه و جلد 10 صفحه 42 کتاب شریف مصابیح آورده. گاهی میگفت اونا خبرویت بیشتری داشتن، مهارت بهتری داشتن در فهم دلیل. گاهی میگفت اونا مثلا در فواید حائریه صفحه 508 میگفت اونا روزگارشون به روزگار غیبت صغرا یا عصر ظهور نزدیکتر بوده. خب این نزدیکتر بودن فهم اونا رو موجه‌تر میکنه نسبت به برداشت‌های ما. در مصابیح الظلام جلد 4 صفحه 65 و یه جاهای دیگه ای مستقیما گفته که اونا دارای قوای قدسی بودن. شاید منظورش علم الموهبه باشد که در تفسیر هم ازش بحث میشه، میگن مفسر باید علم الموهبه داشته باشه، خداوند بهش موهبت هایی بکنه. در رسائل فقهیش میگفت دلیل فهمی اونها، متن فهمی اونها مستند به در واقع یک ذهن عرفی بوده، اما ذهنهای ما آلوده شده به اعوجاجات اصولی، اعوجاجات ریاضیاتی، اعوجاجات فلسفی. اینا دیدگاه های ایشون بود. مجموعه اینها رو وقتی وحید بهبهانی کنار هم قرار میداد، حتی برای خودشم بارها در فقهش پیش اومده که من اینو میفهمم ولی چون اصحاب اونو فهمیدن دست از فهم خودم ور میدارم و فهم اصحاب رو معیار قرار میدم. این بود که عنوانی به نام ارتکاز اصحاب در فهم دلیل در کلمات اصحاب بعد از عصر محقق بهبهانی، به ویژه در مدرسه وحید بهبهانی خب مورد توجه قرار گرفت. اصلا به طور کلی ایشون در فواید الحائریه صفحه 338 رسما فرموده که فقیه باید برداشت‌های خودش رو با برداشت‌های اصحاب بسنجه و اگر دید با حرف اونا منافات داره تجدید نظر کنه. حتی ظهور بدوی رو باید به وسیله کلمات اصحاب تایید کنه. لذا این کار مرحوم وحید تنها کاریه که من سراغ دارم که روی موضوع ارتکاز اصحاب کار کرده. حتی اینکه ما مرجعیت لغوی اصحاب رو در فهم لغت بر قول لغوی ترجیح بدیم. یعنی مثلا در فهم کلمه سعید، در فهم کلمه کعب، اینها به جای مراجعه به منابع لغوی از تحقیقات لغوی اصحاب استفاده کنیم. شما اینو در فقه مرحوم شیخ انصاری هم دیدید، به جای اینکه قول لغوی رو بیاره بررسی کنه، به جای اینکه بیاد استعمالات رو بررسی کنه، میگه فخرالدین گفته معنی سحر اینه. به طور کلی اینه که بعد از وحید فهم اصحاب چه از معنای تصدیقی دلیل، مدلول تصدیقی دلیل، چه از معنای تصوری مفردات دلیل در بین اصحاب و فقهای بزرگوار رایج شد. مثلا دیگه بعد از اون شما مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه که برای فهم معنای مراد از اخبار اصلا اول باید به کلمات اصحاب مراجعه کرد. خب این بحث ارتکازی که یه مقدار دربارش توضیحاتی دادیم جلسه گذشته و این جلسه، فکر میکنم بحث مهمیه در فقه، در روش شناسی، در مباحث فهم دلیل بحث مهمیه. به هر حال هر کی میخواد روی فهم دلیل و استظهار از دلیل مبنای خودش رو منقح کنه، یکی از مسائلی که باید حل کنه برای خودش همین مسئله است. خب من برای اینکه فقیه عنوان مأخوذ در دلیل رو دارای موضوعیت میدونه، دارای طریقیت، میخوام یه مثالی براتون بزنم. در روایت در کافی هست که ان الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، خداوند یه فرائض واجبی رو بر بندگان قرار داده. فمن ترک فریضه من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها کان کافرا. اگر کسی یه فریضه ای رو از این واجبات عمل نکنه و جحد هم بکنه با حجیمی، جحده ها یعنی انکارش هم بکنه، خب این کافره. چیزی که در روایت هست اینه که اگر کسی یه واجبی رو ترک کنه و انکار کنه کافره. در واقع یک موضوع داریم، یعنی حالا فعلا بهش نگیم موضوع، یک عنوان داریم در لسان دلیل، عنوان تارک جاحد، تارک جاحد یک واجب شرعی. این عنوان حکمی هم که بهش تعلق گرفته کفره. التارک الجاحد لواجب من الواجبات کافرون. این صورتبندی حکمیه که در این دلیل داره بیان میشه. خب ما میدونیم این ترک و انکار اگر به نحو طریقیت موضوع این حکم کفر قرار گرفته باشه، معنی روایت میشه این که این ترک و انکار چون نشانه مخالفت با خدا و رسول است موجب کفر میشود. اما اگر به نحو موضوعیت باشه، خود همین ترک و انکار چه به معنی مخالفت با حکم الله باشد چه به معنی مخالفت با حکم الله نباشد، خودش موجب کفره. لذا آقایون در فهم این دلیل و در فتوای ارتداد ناشی از انکار واجبات دو جور فتوا میدن. اونایی که ترک و انکار رو به نحو طریقیت میگن در دلیل اخذ شده، وقتی فتوا میدن، فتوا میدن که منکر ضروریات دین در صورتی کافر میشود که بداند اونچه که انکار میکند ضروری دین است. این بداند این ضروری دین است و منجر به مخالفت با خدا و رسوله. اما اونایی که به نحو موضوعیت اینو درک میکنن میگن نه، اگر کسی ترک کنه، جهد هم بکنه، انکار هم بکنه، چه بداند که این مخالفت با ضروری دین است، چه نداند فرقی نداره. موجب کفره، موجب ارتداده. اینه که فهم ما از طریقیت عنوان مأخوذ در دلیل یا فهم ما از موضوعیت عنوان مأخوذ در دلیل در واقع یکی از نمودهای الغای خصوصیت هست، باعث تعمیم یا تخصیص حکم شرعی میشه. یه مورد دیگه هم که خیلی پرکاربرد و پربحثه، مجموعه روایاتی هن که آغاز و پایان صیام رو به رؤیت هلال ربط دادن. مثلا فرموده لا تصم الا لرؤیه، این متن روایته، یا صم لرؤیت الهلال و افطر لرؤیته، صم لرؤیت الهلال و افطر لرؤیت الهلال. این خود دلیله. حالا برای فقیه این سوال به وجود میاد، اول این سوال به وجود میاد که ما در یه زمانهای علم داریم که ماه تو افقه و با چشم غیر مسلح هم میشه دید، اما هوا ابریه یا غبار آلوده یا آلوده به دود هوا، دیده نمیشه. آیا این رؤیتی که گفته شده خود رؤیت موضوعیت داره یا رؤیت موضوعیت داره به امکان رؤیه، به امکان دیده شدن؟ سوال دوم اینه که اگه با محاسبات یا به وسیله دوربین های حساس علم حاصل شد که ماه در افق هست اما با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست، ما الان دوباره این رؤیتی که اینجا به کار رفته برامون دچار مسئلگی میشه. فقیه میخواد بدونه که آیا خود رؤیت موضوعیت داره یا امکانیت رؤیه، امکانیت رؤیه کدومش؟ وقت در فهم دلیل گاهی وقتا فقیه به یک طریقیت تام میرسه، گاهی وقتا به یک طریقیت یا موضوعیت نسبی میرسه، گاهی وقتا به یک موضوعیت تام میرسه. هر یکی از اینا در این بحث چه تأثیری داره؟ طریقیت تام یعنی فقیه معتقده در برداشت از دلیل که رؤیت به نحو طریقیت در زبان دلیل به کار رفته و منظور از رؤیت حصول علم به کون الحلال فی افقه. چون این فقیهی جواب هر دوتا سوال رو به یک شکل میده. دوتا سوال چی بود؟ یک، اگر بدانیم ماه در افق هست با چشم غیر مسلح هم دیده میشه، اما غبار نمیذاره، ابر نمیذاره. دو، اگر بدانیم ماه در افق هست اما فقط با چشم مسلح دیده میشه، چشم غیر مسلح اصلا نمیتونه ببینتش. فقیه به هر دو تا سوال یه جواب میده، میگه آقا معیار حصول علم برای توه و رؤیت صرفا طریقیت داشته، در هر دو حالت علم به حلول هلال در افق حاصل شده و همین کافیه. پس افتر یا سوم؟ اما طریقیت یا موضوعیت نسبی چیه؟ اینه که فقیه رؤیت رو نسبت به یکی از این دوتا سوال طریق و نسبت به دیگری موضوع بدونه. مثلا به این نتیجه میرسه که رؤیت در لسان این دلیل نسبت به قابلیت رؤیت هلال در هنگام غروب طریقیت داره. یعنی ادله میخوام بگن همین که امکان و قابلیت رؤیت با چشم غیر مسلح وجود داشته باشه کافیه، چه به فعلیت برسه چه به خاطر موانعی مثل غبار و ابر به فعلیت نرسه. خب این میشه طریقیت نسبت به یکی از سوالها. اما نسبت به علمی که صرفاً با محاسبات یا دوربین‌های حساس و بدون قابلیت رؤیت با چشم حاصل شود، بگه نه، نسبت به اون طریقیت نداره. ممکنه فقیه نظرش این باشه در فهم دلیل، یعنی برداشتش از لسان دلیل این باشه که منظور از رؤیت شامل علم به وقوع و ثبوت و حلول هلال در افق به نحو اول که با چشم عادی میتواند دیده شود اما غبار مانع است بشود، اما نسبت به علم نوع دوم که فقط با محاسبات قابل فهم است و با چشم عادی به دست نمیاد، نه، نمیشود. ممکنه بگه نسبت به اون دیگه طریقیت نداره. موضوعیت تام چیه؟ ممکنه فقیه از تأکیدها و حصرهایی که در زبان روایت به کار رفته به این نتیجه برسه که رؤیت در زبان این روایات باید به نحو موضوعیت تلقی بشه و خود رؤیت ملاکه، حتی اگر غبار و امثال ذالک نذارن که رؤیت محقق بشه، باز هم حتی اگر غبار و امثال ذالک نذارن رؤیت محقق بشه، باز هم ما نمیتونیم حکم کنیم به وجوب صوم و وجوب افطار. مثلا باید خود رؤیت اتفاق بیفته، یعنی اگر هوا ابری هم باشه و علم داشته باشیم که هلال در افق هست فایده نداره. این علم مسئله نیست، مسئله خود رؤیته. در حقیقت سوال فقیه اینه که این لا تصوم الا لرؤیه و صوم لرؤیت الهلال و افطر لرؤیت الهلال، هی کلمه رؤیت تکرار میشه، این به خاطر چیه؟ حالا اینجا هم قرینه هایی که به کار میرن یکیشون اتفاقا قرینه روایات دیگر هست. یعنی ما روایات دیگر رو وقتی میام کنارش قرار میدیم، میبینیم در بعضی از روایات اومدن پرسیدن که ما میتونیم محاسبه کنیم و بفهمیم هلال در افق هست یا نیست، اما باز هم روایت داره که حضرت از اونها نپذیرفتن، گفتن نه باید رویت اتفاق بیفته. خب حالا اگر روایات دیگر رو آورد قرینه کرد، ممکنه بگه من به علم نوع دوم، یعنی به اون سوال دومی که در زیر روایات مطرح میشه، نمیتونم الغای خصوصیت کنم رؤیت رو، نمیتونم طریق بدانم رؤیت را به اون علم نوع دوم. علم نوع دوم این بود که علم داریم افق، هلال در افق است، اما با فقط با ابزارها دیده میشه، با چشم عادی اصلا دیده نمیشه. خب اگر چون این واقعا قرائنی رو بتونیم بیاریم، روایاتی رو بتونیم بیاریم، این همونیه که در جلسه گذشتم راجع به اون اصدقیت و اوثقیت خدمتتون عرض کردم. گفتم که بعضی وقتا فقیه این الغای خصوصیت رو یا این طریقیت یا موضوعیت عنوان عقص در لسان دلیل رو به وسیله چی مورد فهم، مورد تایید قرار میده؟ به وسیله کنار هم قرار دادن ادله متعدد، از طریق کنار هم قرار دادن ادله متعدد میاد به این نتیجه میرسه که دلیل ظهور در چی داره واقعا، طریقیت داره یا موضوعیت. یکی دیگه از قرائنی که اینجا میتونه فقیه ازش استفاده کنه و حکم کنه، تکرار کلمه رؤیت هست و تأکید روی کلمه رؤیت هست و اصلا غیر از تکرار و تأکید حصرهایی که به کار رفته که لا تصم الا للرؤیه و امثال ذالک. اینو دوستان خیلی باید مورد دقت قرار بدن، در مباحث فقهی واقعا پر تأثیر هست و روش فهمشم بیش از هر چیزی ورزیدگیش نیاز به تمرین فقهی داره. عرض کنم که من درباره ارتکاز اصحاب جلسه گذشته این نکته گفتم، گفتم که در فهم متن قرآن توجه به ارتکاز مفسران صحابی و تابعین رواج گسترده‌ای داره. و قرینگیشون قرینگی مهمیه، منتها به شرط اینکه این ارتکاز ارتکاز فراگیری باشه، یعنی فهم یک جریان مشخص نباشه. چون ما در واقع در تفسیر هم مفسران صدر و تابعی رو جریان جریان میدونیم، گروه گروه میدونیم. مثلا مجموعه عبدالله ابن مسعود و شاگردانش، مجموعه شاگردان ابن عباس. خب میدونیم شاگردان ابن عباس بیشتر معلوماتشون و معارفشون رو از امیرالمومنین اخذ میکردن. اما ابن مسعود نه، بینابین بود. شاگردان ابن مسعود پس از ابن مسعود در کوفه امیرالمومنین رو دیدن، ولی اینکه چقدر تحت تاثیر امیرالمومنین قرار گرفتن معلوم نیست. اینه که یه مقدار وقتی از ارتکاز مفسران و مفسران تابعی و مفسران صحابه حرف میزنیم، باید اینو بهش التفات داشته باشیم. هرچند بزرگان در کتابهای روش تفسیر و روش شناسی تفسیر و قواعد تفسیر اینا رو گفتن، ولی اونقدر که دقیق تبیین کرده باشن نیست. خب ما بحث تعمیم استظهاری یا تعمیم عقلایی رو دیگه اینجا با همین بحث طریقیت و موضوعیت خاتمه میدیم. انشالله از جلسه آینده وارد مباحث مربوط به تعمیم تعبدی خواهیم شد. مواردی رو که به تعمیم های تعبدی رفت داره شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشالله که خداوند توفیق برخورداری از برکات و ظرائف ماه مبارک رمضان رو به همه ما عنایت کنه. دعاگوی ما هم باشید. والحمدلله رب العالمین.